راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالات خبر کوي. وخت د سهار 8:30 شوې. سید سمع عباس د بلی نیم ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. اغه صاحب سلامونه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 19 قوس سال 1393 هجری شمسی برابر است با 10 دسامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با عدالت انتقالی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی این کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. سفیر نو آمریکا به افغانستان از سوی مجلس سنای آمریکا تصدیق شد. شورای همکاری خلیج برای تشکیل یک پلیس منطقوی تصمیم گرفت. تفسیر خبرها، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی این کشور عبدالله صحبت نمود. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما به رهبران افغانستان به خاطر تصویب پیمان همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان و همچنان به خاطر مجالس موفق در بروکسل و لندن با آنها تبریک گفت. در اعلامیه قصر سفید آمده است که طرفین همچنان در مورد پایان ماموریت حربی آمریکا در افغانستان و تبدیل آن به ماموریت حمایت قاطع، تعلیم و تربیه سربازان افغان و حمایت آمریکا و منطقه از پروسه صلح افغانستان تبادل نظر کردند. دو رهبر همچنان در مورد دوام مشورها در ماه‌های آینده متعهد شدند. مجلس سنای آمریکا پیتر مکنلی را که از سوی رئیس جمهور اوباما همچون سفیر این کشور به افغانستان پیشنهاد شده بود تصدیق کرد. مکنلی یک دیپلمات سابقه دار می باشد که تجربه کاری در افغانستان دارد. او به جای جیمز کنینگهام این مقام را اشغال می کند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حکومت جدید پیشنهاد میکند که میتواند از گزارش مستندسازی و ترسیم منازعه برای مصالحه ملی استفاده کند، زیرا در این گزارش واقعیت‌های عینی نهفته است. سیما سمر که در مورد چگونگی نشر این گزارش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این گزارش بر اساس پلان عمل حکومت در رابطه با عدالت انتقالی ترتیب شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. دیروز 3 جسد در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار پیدا شدند. مقامات میگویند گمان میرود که این اجساد مربوط به آن 4 نفری‌اند که چند روز قبل از سوی اشخاص نامعلوم ربوده شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آزادی گفت
تقریبا 3 یا 4 روز قبل 4 تن از مردم ملکی به توسط افراد مسلح ربوده شده که یکی آنها به روز اول به شهادت رسانیده شده.
سخنگوی والی ننگرهار همچنان اضافه کرد هویت این 4 نفر مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. ادامه اخبار. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج در مورد تشکیل پلیس منطقوی و قوای دفاعی مشترک بحری موافقه نمودند. وزیر خارجه قطر که بعد از مجلس سالانه کشورهای شورای همکاری خلیج در دوحه صحبت میکرد اظهار داشت که این قوای پلیس همکاری را در مبارزه علیه تروریسم تقویه خواهد کرد. در گزارش آمده است انتظار می رود که این اقدام در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، شستشوی پول و جرایم اینترنتی کمک خواهد کرد. در مورد تشکیل قوای بحری مشترک که قرار است به حیث یک قوای بازدارنده با مقابل دشمن منطقوی ایران به کار برده شود توضیحات داده نشده است. کشورهای شورای همکاری خلیج از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب عبارت می باشند. وزیر خارجه آمریکا جان کری خواهان صلاحیت بیشتر جنگی علیه گروه دولت اسلامی از کنگره این کشور شده است. آقای کری دیروز در یک مجلس استماعی برای توجیه قانونی عملیات کنونی آمریکا علیه این گروه صحبت کرد. او گفت اداره رئیس جمهور اوباما طرفدار یک پیشنهاد می باشد که صلاحیت جنگی را برای 3 سال تامین می کند و به این ترتیب از صلاحیت غیر محدود جلوگیری می شود. آقای کری افزود اعضای کنگرس نباید فعالیت‌های نظامی آمریکا را در عراق و سوریه محدود بسازند و یا مانع آن شوند که رئیس جمهور اوباما در صورت لزوم در آینده قوای زمینی را به اینجا بفرستد. ملاله یوسفزای و کیلاش ساتیارتی فعال حقوق اطفال هند برندگان جایزه صلح نوبل سال 2014 میلادی با به همکاری نزدیک بین هند و پاکستان در عرصه معارف و تعلیم و تربیت تاکید کردند. این دو برنده جایزه صلح نوبل قرار است امروز چهارشنبه جایزه های خود را به دست آورند. ملالای و ساتیارتی دیروز در شهر اسلو پایتخت ناروی روی اهمیت وحدت مردم هند و پاکستان در امتداد سرحدات و نجات آنها از فقر صحبت کردند. ملالای یوسفزای یک فعال معارف اطفال که دو سال قبل از سوی طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفته بود گفت آموزش کودکان تنها یک حق نه بلکه یک وظیفه نیز به شمار می رود. و نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه خصومت‌هایشان را در شرق این کشور تا حد زیاد متوقف نمودند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز را روز سکون اعلان کرده گفت این در موافقتنامه‌ای که در پنجم ماه سپتامبر به امضا رسید درج است. نیروهای نظامی اوکراین گفتند با وجود کاهش قابل ملاحظه در سطح خشونت، مواضع نیروهای اردو و مناطق مسکونی هنوز هم و مناطق مسکونی که تحت کنترل دولت است هنوز هم مورد حمله قرار می گیرند. از سوی دیگر تا هنوز واضح نیست که روند جدید مذاکرات صلح که در آن روسیه، اوکراین و شورشیان تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا دخیلند در این هفته برگزار می شود یا نه. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش مستندسازی به نام صلح، مصالحه و عدالت ترتیب شده است.
رئیس جمهور قبلی متاسفانه نخواست که گزارش نشده شد. رئیس جمهور فعلی از زمانی که حکومت آماده باشد گزارش ما آماده است.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد پلان نو فعالیت‌های امنیتی در افغانستان صحبت کرده و میگوید
5 و یا 6 ولایت است که هنوزم ما با مخالفین و تهدیداتشان روبرو هستیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دکتران در شفاخانه بامیان دست به اعتصاب زدند که این عمل برای مریضان مشکلات ایجاد کرده است. در یک گزارش مجلس سنای آمریکا آمده است که CIA در جریان تحقیقات از تروریستان مشکوک از روش‌های بی‌رحمانه استفاده کرده است و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
پدر دختر 6 لاک رپا میگه بیخی دختر سر ما سودا میکنه. زدم و کندم به در 50000 جور کردم و رام به در مصرف خانه میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بر اساس پلان عمل حکومت در ارتباط به عدالت انتقالی، پروسه مستندسازی را به پیش برده و گزارش آن جز پلان عمل حکومت است که آن را نشر کند. سیما سمر دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت حکومت قبلی برای نشر گزارش مستندسازی و یا ترسیم منازع اراده سیاسی نداشت. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کمیسیون پروسه مستندسازی را بر اساس پلان عمل حکومت در رابطه با عدالت انتقالی به نام صلح، مصالحه و عدالت انجام داده و گزارش را از 23 سال جنگ و منازعه در افغانستان ترتیب داده است. سیما سمر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تهیه این گزارش اساساً جزء پلان عمل حکومت افغانستان است.
گزارش اساساً گزارش حکومت است. بنان رئیس جمهور قبلی البته متاسفانه نخواست که گزارش نشر شود. رئیس جمهور فعلی هنوز ما در این رابطه هم بهش گپ نزدیم. هر زمانی که حکومت آماده باشد گزارش ما آماده است، ما در اختیارشان قرار میدیم.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت این گزارش مستندسازی و ترسیم منازعه 23 سال جنگ در افغانستان را در بر میگیرد. سیما سمر در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای پروسه عدالت انتقالی که در کنفرانس لندن در سال 2006 میلادی مطرح شد یک پلان عملی را ترتیب کرد. ما گفته وی یکی از اقدامات در این پلان عمل مستندسازی قضایای گذشته در افغانستان بود. بنان ما گفته خانم سمر کمیسیون مستقل این گزارش را ترتیب و حکومت هر زمانی که بخواهد میتواند آن را نشر کند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مرکز تحقیقاتی چتم هاوس لندن در پاسخ به سوال در مورد دلایل تاخیر نشر گزارش مستندسازی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه و ترتیب شده گفت نشر این گزارش با حکومت ارتباط ندارد و افزود کمیسیون حقوق بشر همان طوری که یک کمیسیون مستقل و آزاد است می تواند این گزارش را به نشر رساند. این یک کمیسیون مستقل است. من همان طوری که در جریان کمپاین انتخاباتی خود متعهد شدم هر سال سابقه حقوق بشر که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارزیابی می شود یافته های آن را جدی گرفته عمل خواهیم کرد. اما سوال در اینجاست که این گزارش را چه کسی، حکومت افغانستان و یا کمیسیون مستقل حقوق بشر به نشر خواهد رساند؟ پرسشی است که با استاد اکبر وردک تحلیلگر امور سیاسی مستقل در فرانسه مطرح شد. آقای وردک گفت نهادهای مستقل به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر عملا آزاد نیستند و افزود
اصلا وظیفه کمیته مستقل حقوق بشر افغانستان است که لیست نشر کردی راپور به نشر میسپرد، مگر در افغانستان شرایط مالی طوری است که این کمیته نمیتونه به صورت مستقل عمل کنه. بنابراین این مسئولیت ما بین دولت افغانستان و کمیته مستقل حقوق بشر مشترک شمرده میشه و اگر در این مورد مشکلی عمده مالی که از جمله اشخاص بسیار با نفوذی که حتما در حقوق بشر مسئول شناخته شده نباشه، باید راپور به طور قطعی و عاجل نشر شوه و هم دولت افغانستان و هم کمیته مستقل حقوق بشر باید موافقه کنه.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت با تأسف که در این گزارش نام برخی از اشخاص وجود دارد که در پست‌های بلند حکومتی کار میکنند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت با تأسف که در این گزارش نام عده‌ای از اشخاص وجود دارد که در پست‌های بلند حکومتی کار میکنند. سیما سمر گفت حکومت قبلی برای نشر این گزارش کدام تعهد سیاسی نداشت و به گفته وی حکومت حامد کرزی چندین عوامل را مانع نشر این گزارش عنوان کرده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در سال نو در برابر مخالفان مسلح به گونه تهاجمی عمل خواهند کرد. این وزارت در حالی از آوردن تغییرات در فعالیت نیروهایش خبر میدهد که پس از این نیروهای افغان به تنهایی مسئولیت جنگ در برابر مخالفان مسلح را به عهده میگیرند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان تصمیم دارد برای سرکوب ساختن مخالفان مسلح و کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان تغییرات را در فعالیت نیروهایش به وجود آورد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نماینده ملکی ناتو گفت این تغییرات که شامل عملکرد تهاجمی نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح میباشد سر سال نو آغاز می شود.
فعلا وضعیت طوری است که 5 و یا 6 ولایت است که هنوزم ما با مخالفین و تهدیداتشان روبرو هستیم. برنامه ما برای سال نو این است که ما بیشتر تهاجمی به پیش خواهیم رفت، طوری که تمام مسئولیت ها به دوش ماست که جلو دشمن را بگیریم و آنان را سرکوب کنیم.
آقای صدیقی همچنان گفت در سال جاری تلفات نیروهای افغان در جنگ با مخالفان مسلح در تناسب با سال گذشته 20% افزایش داشته است. اما وی افزود با این همه مخالفان حکومت موافق نشدند تا برخی از مناطقی را که هدف داشتند تحت کنترل خود درآورند. وزارت داخلی افغانستان در حال از آوردن تغییرات در فعالیت‌هایش خبر می‌دهد که قرار است تا حدود 20 روز دیگر ناتو با فعالیت محاربه‌ای خود در افغانستان پایان داده و ماموریت جدید خود را زیر نام حمایت قاطع آغاز نماید. کریستوفر چمبر سخنگوی نماینده ملکی ناتو در کابل می‌گوید ماموریت جدید این سازمان بیشتر روی حمایت، تجهیز و آموزش نیروهای افغان متمرکز خواهد بود و افزود پس از این نیاز نیست که نیروهای ناتو در عملیات‌های جنگی سهم داشته باشند.
ماموریت آینده ناتو در افغانستان غیر محاربه‌ای می باشد. ما در نظر نداریم و این ضرورت را هم نمی بینیم که ناتو باز هم در افغانستان در جنگ سهم بگیرد.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که این انجام عملیات‌ها در صورت نیاز از نیروهای خارجی تقاضای کمک را خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی این کشور عبدالله عبدالله صحبت نمود. مجلس سنای آمریکا پیتر مکلنی را که از سوی رئیس جمهور اوباما همچون سفیر این کشور به افغانستان پیشنهاد شده بود تصدیق کرد. دیروز 3 جسد در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار پیدا شدند. مقامات میگویند گمان می‌رود که این اجساد مربوط به آن 4 نفری اند که چند روز قبل از سوی اشخاص نامعلوم ربوده شده بودند. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج در مورد تشکیل پلیس منطقوی و قوای دفاعی مشترک بحری موافقه نمودند. وزیر خارجه آمریکا جان کری خواهان صلاحیت بیشتر جنگی علیه گروه دولت اسلامی از کنگره این کشور شد. و ملاله یوسفزای و کیلاش ساتیارتی فعال حقوق اطفال هند برندگان جایزه صلح نوبل سال 2014 میلادی به همکاری نزدیک بین هند و پاکستان در عرصه معارف و تعلیم و تربیت تاکید کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان مرور دارد بر بعض از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تازه‌ترین شمارش درباره پایان ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاله نوشته است. در بخش از این مقاله آمده که روز دوشنبه نیروهای محاربه ناتو با پایین آوردن بیرق ماموریت جنگی خود را رسما پایان دادند و سر از اول ماه جنوری تنها حدود 13,000 سرباز ناتو در افغانستان حضور خواهند داشت. نیویورک تایمز می نویسد در مراسم پایین آوردن بیرق جنرال جوزف اندرسون قماندان نیروهای جنگی ناتو گفت نمی داند خوشبین باشد یا بدبین، اما حقیقت این است که حضور سربازان ناتو کمرنگ می شود و واضح است که این یک مسئله قابل نگرانی است. براشته روزنامه جنرال اندرسون همچنان گفته است که تلفات بیش از حد سربازان افغان و فرار آنها از صف نیروهای امنیتی قابل تحمل نیست و از سوی دیگر ماموریت‌های نظامی افغانستان نه به اساس اطلاعات استخباراتی بلکه به اساس مداخله‌های سیاسی به پیش برده می‌شوند. مشکل دیگری که جنرال اندرسون از آن یادآوری کرده این است که نیروهای اردو و پلیس افغان به طور هماهنگ کار نمی‌کنند. در همین مراسم جنرال اندرسون افزوده که نکته مثبت این است که در این اواخر رهبری و منابع طالبان با مشکلات روبرو شده و از تأثیرگذاری این گروه کاسته شده است. روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله نوشته است که انتظار می‌رود کنگره آمریکا ویزای اقامت برای 4,000 ترجمان افغان را که سربازان آمریکایی را کمک کردند تایید کند، اما هنوز هم هزاران ترجمان دیگر بدون دریافت ویزای اقامت آمریکا در افغانستان می‌مانند. به نوشته واشنگتن تایمز حدود 12,000 ترجمان افغان تقاضای ویزای اقامت آمریکا را کردند. در ادامه این مقاله آمده است که ایالات متحده برای ترجمان‌ها ویزای اقامت می‌دهد تا از آنها سپاسگزاری کرده و در عین حال آنها را کمک کند که از وضعیت خطرناکی که زندگیشان را تهدید می‌کند بیرون شوند. کاتی ریزنر رئیس پالیسی پروژه کمک با پناهنده‌های عراق با واشنگتن تایمز گفته است رها کردن یک ترجمان یکی از بزرگترین پشیمانی‌های سربازانی است که از ماموریت برمی‌گردند. ریسنر میگوید کسانی که از جنگ برمیگردند همین موضوع اکثرا آنها را رنج میدهد. واشنگتن تایمز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش میدهد که در سالهای 2010 و 2011 تنها به 37 افغان ویزای اقامت داده شد، اما در سال مالی 2014 که با پایان ماه سپتامبر ختم شد نزدیک به 3500 افغان ویزای اقامت آمریکا را گرفتند. به باور نویسنده این مقاله واشنگتن تایمز به هر اندازه‌ای که ترجمان‌ها بیشتر انتظار گرفتن ویزای اقامت در آمریکا را می‌کشند به همان اندازه زندگیشان بیشتر تهدید می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 100 نفر از دکتران و کارمندان صحی شفاخانه ولایتی بامیان دست به اعتصاب زدند که این کار آنها باعث ایجاد مشکلات زیاده برای مریض هایی که به شفاخانه مراجعه می کنند شده است. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان که با هم میشنوید.
مویو صوت هش بجی که میزی تو با نمیج من در نوی اکورد گرفتی هنو میزی نه کس دو خانه پسن نه یه گایی طرف موری گایی طرف مید همین لغیم دک توکشی از دیش آگده توکشی منده تو بالر.
این صدای زنی است که در شفاخانه بامیان بلا تکلیف مانده و هیچ کس بداد او و فرزند مریضش نمیرسد. امروز به تعداد 100 نفر از دکتران و کارمندان صحی شفاخانه ولایتی بامیان از کار دست کشیدند و اعتصاب کردند. این افراد دلایل اعتصاب خود را بدرفتاری مسئولین شفاخانه با کارمندان، کمبود پرسنل، طولانی بودن شیفت کاریشان و اخراج یکی از دکتران با سابقه شفاخانه عنوان کردند. ضمیر یکی از کارمندان صحی شفاخانه ولایتی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در برابر خشونت قرار گرفتیم که رئیس ما را چندان روی همکاری ندارن. ما که میگم ما پرسنل کم هستیم، میگه که اگه میتونی همین کارو بکو، اگه نمیتونی از شفاخانه براین. به خاطر اینکه مریض زیاد هست و پرسنل شفاخانه بامیان کم هستن. و دوم میگم ما در بخش نسای ولادی حداقل باید 4 دکتر باید داشته باشیم که برای فعلا 4 دکتر نداریم، یک متخصص هست که باز وقتا میتونه که در مریض رسیدگی بتونه، مگر اجاب میکنه که باید 3 دکتر نسای ولادی ما در بخش باید تمام وقت حاضر باید داشته باشیم که و در مرزای ما رسیدگی بکنن. و دوم دیگه فیس پیش از حد گرفته میشه، خود شما که معلوم هستن.
یکی از دلایل اعتصاب کارمندان کمبود دکتر مسلکی در بخش نسایی ولادی است که به گفته آنها اداره شفاخانه نرس ها را مجبور میکنند تا به جای دکتران نسایی ولادی کار کنند. فاطمه یکی از پرستارهای بخش نسایی ولادی شفاخانه بامیان در این مورد اضافه کرد:
عمدترین مشکلات از ما مشکلات عمده که ما داریم کمبود استاف ماست، دیگه نبودن دکتر دست در بخش ولاد نسایی که ما امیال یک متخصص داریم در بخش خود، دیگه نوکری های شوی که ما داریم دبل نایت است، یعنی دو شوی است، دیگه یکی قابلای ما فقط امی کار دکترش بران پیش مورسری خودی داره.
اما مسئولین شفاخانه ولایتی بامیان میگویند حقیقت چیز دیگری است و کارمندان موظف هستند تا در مدت زمان کاری خود حاضر باشند و شفاخانه باید برای مردم خدمات ارائه کند. دکتر غلامالدین دلاور رئیس شفاخانه ولایتی بامیان به رادیو آزادی گفت:
این تقریبا یک گپ است که بعضی مردم شکایت خود دارند، ولی حقیقت چیز دیگری است. شما ببینید ما در شفاخانه ما نرسایی که در وظیفه خود اجرا میکنه اونا در دو شفت یا در دو بخش کار میکنن و وقت معیاری برای اینا همیشه 8 ساعت است. از 8 ساعت اینا اضافه هیچ وقت کار نمیکنن و در 8 ساعت اینا مجبور است وقتی که نوکری است باید مریض و ضرورتمندی که پیششون است باید کار از اینا را بکنن. و کسایی که اگر از طرف 4 بجه تا 8 صبح اگر نوکری میشه 16 ساعت، اونا باز بعدش برای 24 ساعت دیگه اونا عفو هستن.
اعتصاب کارمندان شفاخانه باعث شده که مریض ها در هوای سرد بدون سرنوشت باقی بمانند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
روز سه شنبه بیش از 1000 خانواده در یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سایب برق شدند. مردم که از چند سال به این سو به برق نیاز داشتند از رسیدن برق اظهار خرسندی میکنند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
مردم این ناحیه میگویند تا زمانی که برق نداشتند به مشکلات زیادی مواجه بودند، ولی حالا که صاحب برق شده اند خیلی خوشحالند.
از نظر برق مشکل ما حل شده. بله، گاز مصرف میکرد، چوب مصرف میکرد، تل مصرف میکرد.
برق در یک ساحه نباشه، البته اویسیهی نباشه، پس شما مشکلات زندگی و مشکلات محیط چی رقم میره که در اونجا قیاس میکنین؟ بانو مردم بانو یک مشکل روبرو بودن.
باشنده شما هستم، از این برق آمدن بسیار خوش شده. برق نه، ما در الکن گزاره میکنیم، در گاز گزاره میکنیم دیگه. اولادای ما دست سعی خونده نمیتونست دیگه، تاریکی بود.
غلام حسین حیدر رئیس برق غوری ولایت بغلان میگوید این برق، برق وارداتی از کشور تاجیکستان است و به تمامی ناحیه شمرق که به بیش از 1000 فامیل میرسند به سیستم اصلی معیاری و مسئول آماده شده است.
میتونه 1000 منزل رایشی شمرق از این برق استفاده بکنه. ما تا بال در حدود 500 خانه را برق شوصل کردیم که اونا با گرفتن امتیاز برق از ما برقشان روشن شده. متباقی هم جریان داره. حال ما که تازه در اوج برق اساس گذاری کردیم، کوشش کردیم که تمامش مطابق معیارهای تکنیکی برق صورت بگیره.
مردم ناحیه شمرق میگویند با آمدن برق ممکن مشکل آبی صحیشان نیز که شبکه آن آماده بهره برداری و منتظر برق می باشد برطرف گردد. اما گفته می شود از اینکه قسمت از نلهای زیرزمینی این شبکه در سیلابهای سال گذشته تخریب شده است، ممکن به زودی این مردم صاحب آبی صحی که کوچه به کوچه نلدوانی شده است نگردند، مگر اینکه مسئولین امور در این مورد اقدامات سریع و مؤثر را روی دست بگیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، در یک گزارش مجلس سنای امریکا آمده است که اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در جریان تحقیق از تروریستان مشکوک از روش‌های بسیار بی‌رحمانه کار گرفته است. اما CIA و حکومت امریکا استفاده از این روش‌ها را در خنثی ساختن حملات پلان شده تروریستان مؤثر می‌دانند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در این گزارش جزئیات تحقیق در مورد اعضای مشکوک شبکه القاعده در زندان‌های مخفی آمریکا در آسیا و اروپا جمع‌آوری شده که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یافته‌های این گزارش را نگران کننده خوانده و گفته است او پس از ریاست جمهوریش در سال 2009 میلادی بر شکنجه و بدرفتاری در برابر مظنونین قیودات وضع کرده و شکنجه و بدرفتاری را خلاف ارزش‌های آمریکا خوانده است. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا یک ساعت پیش از نشر این گزارش برای همه آمریکایی‌ها در سراسر جهان حالت آماده باش را سفارش کرد، زیرا با باور وی با نشر این خبر ممکن است بر آمریکایی‌ها حمله شود. قبل از این قصر سفید به تمام سفارتخانه های امریکا گفته بود که به خاطر نشانه های ناشی از خطرات بزرگ از احتیاط کار بگیرند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه پیش از نشر این خبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت علائم وجود دارند که نشان می دهند نشر این خبر شاید خطرات بزرگی را در برابر همه امریکایی ها و تأسیسات این کشور در تمام جهان ایجاد کند. بنان اداره ما این اقدامات محتاطانه را اتخاذ کرده تا مطمئن شود که امنیت امریکایی ها و تأسیسات آن تامین است. همزمان با این یک فعال حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که این گزارش نماینگر پالیسی آشکاری است که از سوی اداره جورج بوش ادعا داده شده بود. بن ایمرس یک فعال سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم خواهان تعقیب قانونی مقامات اداره رئیس جمهور بوش شد که حکم جرایم سیستماتیک را در برابر زندانیان دادند. اما اداره استخبارات مرکزی امریکا از اتخاذ چنین تاکتیک ها دفاع کرده آن را در خنثی کردن شماری از حملات پلان شده تروریستان مؤثر خواند. جورج تنت رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا در سال 2001 میلادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت می دانم که اتخاذ چنین برنامه ها در گرفتاری رهبران شبکه القاعده و عقب زدن حملات تروریستان در میدان نبرد سبب شده جلو حملات مرگبار را گرفته و زندگی هزاران امریکایی را حفظ کرده است. این گزارش 6000 صفحه دارد و نتیجه کار 5 ساله کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا است.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
سلام علیکم، نام من کریم وفا هست، محصل بودم در جریان محصل دیگر انسان از دیگر عاشق شده بودم.
خب
یک عاشق شده بودم دیگر رفتم خانه پدر دختر گفتم این دختره برای من بتین پول زیاد خواست. مجبور شدم مکتب ایلا کردم آمدم در این موترشویی تا غریبی کنم از مکتب آماندم و از موترشویم.
چی احساس داری وقتی که عاشق شدی؟
ولی چی بگویم، احساس جوان ها دیگه، عاشقی خود از جوان ها سر جوان ها یک بار میه دیگه، بسیار یک احساس مشکل وقت بود دیگه. دختره که تامیالا میبینم دلم باغ باغ بشن.
باز پدرش به تو ندادش؟
پدرش بسیار یک آدم ظالم از بار میرم بگم این وفا را دمه بتید نمیتن.
حالا عروسی خو نکرده دختر؟
نه بخدا دختر عروسی نکردم.
چی تصمیم داری که چی کنی؟
تصمیم دارم که بعد این موترشویی نشده که چی کنیم، چیز پیسه پیدا کنیم. اگه پیسه پیدا هم نشده که مجبور که فرارش بدم.
پدر دختر چند خواسته؟
پدر دختر 6 لک رفه میگه بیخی دختر سر ما سودا میکنه.
حالا چند پیدا کردی؟ در مجبور در خانه چند داری پیشت در جیبت؟
در مجبور دیگه نمیگه زدم و کندم بدرک 50000 جور کردم اونم بدر مصرف خانه میشه، کرای خانه میشه دیگه. من نمیفهمم که زن چطور میشه، بیخی از بیزنی مرده.
اگه بر برادر چی میکنی پیسه هم نیا فیگفتی
میگیری مجبور دیگه گریختنم نه تونستم مجبور دیگه نزدم بام به فامیلی منزل خود بالا پرتم دیگه زیر چاره ندارم دیگه
چرا
چطور کنم دیگه نم یک پیراش
حالا زن نگی چی گفا
نمیشه والا چطور کنم دیگه اون دختر دلم را برده
آه همسایه تان هست؟
نه همسایه نیست دیگه دیگه من دخواه هست
از خیشای تان هست؟
از خیشای هستم
خب بیا خداوند برسانه تا باشه
زنده باشم تشکر زنده باشم
خدا حافظ بیم
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست خسته نباشید